حجت الاسلام دکتر محسن البیری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث نسبتاً گسترده‌ای که درباره ورود مغولان به ایران و تشکیل یک سلسله حکومتی به نام ایلخانی داشتیم، در این جلسه نگاهی خواهیم داشت، در این جلسه و در جلسه بعدی انشاءالله، به یک دوره زمانی مثل همه دوره‌های دیگه سرنوشت ساز در تاریخ کشور عزیزمون که در این بازه زمانی پس از دولت ایلخانی و تا پیش از صفوی است. این دوره به نام دوره ملوک و طوائفی مشهور هست و به یاری خداوند در بحثایی که خدمتتون خواهیم داشت درباره بچه تصمیه این دوره که ملوک و طوائف بهش میگن، درباره چرایی پیدایش این دوره و حکومت‌هایی که در این دوره به قدرت رسیدند، درباره اهمیت شناخت این دوره برای امروز ما که شاید به یک معنا نقطه اصلی بحث منده در واقع در همین قسمت باشه، و بعد هم یک نگاه تاریخی خیلی گذرا درباره قلمرو زمانی و مکانی ملوک و طوائف و بعد هم مروری بر نام و ایام حکومت‌ها و رویدادهایی که در درشون گذشته و چند ملاحظه عمومی مربوط به این دوره و سرانجام اشاره‌ای به نمونه‌های مهمی از دستاوردهای تمدنی این دوره و طبیعتاً پایان بخش هر بحثی هم یک جمع‌بندی و نتیجه گیری است. امیدوارم بحثی که در اینجا هم مرور خواهد شد مانند بقیه بحث‌ها به مثابه یک مرور کلی و یک نگاه جامعی که برای ما انشالله آورده‌هایی داشته باشه و بتونه تاریخ گذشته رو به عنوان یک سرمایه برای ساختن امروزمون، برای ساختن آیندهمون برای ما قابل حصول بکنه، با این چشمش نگاه بکنه و امیدوارم که این آورده رو داشته باشه. درباره کلمه ملوک و طوائف، خب پیداست یک ترکیب اضافی، یعنی یک مضاف و مضافون الیه عربیه، هم به اصطلاح واژه هاش عربی است، هم ترکیب این اصطلاح هم عربی است، یعنی در با معیارهای اضافه عربی ساخته شده ملوک و طوائف. گاهی برخی از نویسندگان ما واژه در حرف تعریف الف و لام رو برداشتن به عنوان ملوک طوائف از این دوره یاد کردن. واژه ملوک جمع ملک هست، ملک یعنی پادشاه، و طوائف جمع طائفه است. طائفه رو هم به معنی گروه، جماعت، خاندان و به دیگر معانی نزدیک به این گفتند. گاهی الان در عربی معاصر گاه به گروه های مذهبی هم در واقع واژه طائفه اطلاق میشه. پس اگر بخوایم بر پایه معنی این واژگان کلمه رو بخوایم معنی کنیم، معنی اصطلاح این واژه، این ترکیب، این اصطلاح از پادشاهان جماعت‌ها، حاکمان جماعت‌های مختلف. اما مراد از این پادشاهان جماعت در واقع حاکمان محلیه. یعنی ما یک دوره‌ای رو داریم که دیگه دولت مرکزی در ایران وجود نداره. دولت متمرکزی که از یک پایتخت سراسر خطه ایران و ها رو در هر دوره تاریخی مرز ایران هم فرق میکنه اونجا رو اداره بکنه نداریم. به در جایی است که در محله های مختلف حکومت های کوچکی قرار داره و هر یک از این حکومت ها قسمتی از ایران رو تحت سیطره خودشون گرفتن. تعبیر محله هم عزیزان میدانن بازن در هر فضای محله یه معنی خاص داره. در فضای بحث های شهری محله قسمت خیلی کوچیکی رو میگن، اما در فضای حکومت وقتی میگیم دولت‌های محلی، حکومت‌های محلی، در اینجا یا تاریخ محلی گفته میشه، الزاماً یک محلی از یک شهر مد نظر نیست. یک در واقع منطقه وسیع با محوریت یک شهر و مضافات اون مد نظر هست. بنابراین این دوره، دوره حکومت‌های محلیه، دوره پادشاهانی هستش که در یک قسمتی از خطه زرخیز کشورمون حکومت داشتند. در ادامه همین بحث کلی اگر بخوام در واقع در به این سوال جواب بدم که خب چه شد ما در این دوره از تاریخ کشور عزیزمون شاهد هستیم که یک دولت مرکزی دیگه وجود نداره و دولت‌های مختلف در گوش و کنار سر برآوردن و دایره قدرت داشتن و بر مسند حکومت تکیه زدن و مدیریت یک قسمتی رو بر عهده گرفتن، چرا چنین شد؟ شاید من بتونم در واقع به 4 عامل اصلی اشاره بکنم. عامل اول که خب کاملا واضح هست، یعنی شاید عبارت دیگر همان حکومت‌های محلی یعنی نبود دولت مرکزی است، همان فقدان دولت مقتدر مرکزی است. بس این کاملا قابل فهم است که هر جا دولت مرکزی تضعیف بشه و هر جا دولت مرکزی فاقد قدرت و یا فاقد اقتدار باشه، آنچه که در پیرامون او می‌گذرد در برابر این نقطه مرکزی قد برخواهد افراشت، در برابر اون خواهد ایستاد، دایره استقلال پیدا خواهد کرد. ضعف دولت مرکزی که حالا خود اون میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، در این دوره زمانی موضوع بحث ما همون به اصطلاح ضعف دولت ایلخانی است. در بحث دولت ایلخانان تقریبا به تفصیل مباحث مطرح شد که چطور دولت ایلخانی که برآمده از اون حمله گسترده مغولان بود، چطور در به ویژه قرن 8 دیگه سیر نزولی رو طی کرد و اون دیگه قدرت خودش رو از دست داد و این رابطه مرکز پیرامون در اینجا وقتی که نقطه مرکزی رو به جانب ضعف نهاد، به صورت طبیعی پیرامونش دولتایی که بودن ادعای بی‌نیازی و احساس بی‌نیازی از دولت مرکزی کردند و یا در واقع به این باور رسیدن که خود باید مستقل از دولت مرکزی اقدام بکنن به حکمرانی. این پس اصلی ترین عامل، عاملی است که در همه ادوار قابل تصوره یا امر تاریخی هست، اما امر تاریخی زنده است که هر جا اون قدرت مرکزی به طرف ضعف بگراید، نقاط پیرامونی در برابر او ارزندام خواهند کرد. این رابطه، رابطه کاملا معکوسی است و به هر اندازه رابطه به هر اندازه دولت مرکزی تقویت بشه و در واقع مقتدر باشه، طبیعتا زمینه‌ای برای ارزندام حاشیه‌ها و عوامل پیرامونی فراهم نخواهد آمد. اما غیر از این عامل، به گمان این ناچیزه، عامل دیگر رو هم برای پیدایش حکومت‌های محلی میتوان در واقع تصور کرد و در نظر گرفت. با یک نگاهی به منابع تاریخی اون دوره، با مروری بر یافته‌های تاریخی اون دوره، با مروری بر اظهار نظرهایی که در اون دوره در واقع حکمرانان، نخبگان، نویسندگان، مورخان، حتی شاعران بیان کرده اند، می توان این رو به خوبی دید که یک نوع حس خودباختگی، یک حس از دست دادن اعتماد به نفس، یک حس خرد شدن اراده ها در برابر اون هجوم غیر قابل تصور و وحشتناک مغولان، این حس به همه دست داده بود. یک احساس شکست روحی در خیلی ها وجود داشت. وقتی که در یک جامعه، یعنی کلان ایران عزیز اون دوره رو نگاه کنیم، نه فقط دولت ها، در کلان ایران این در واقع احساس وجود داره، این وضعیت وجود داره که این ارادش در هم شکسته شده، یک دشمن خارجی آمده او رو فرو خفته، در کلان ایران هویت ایرانی اونجا این توان در واقع ایجاد یک حکومت جامع، ایجاد یک حکومت متمرکز، ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی رو از دست داده، اصلا به این گویی نمی اندیشد. مثل کسی میمانه که مثلا در راهی که داره میره دچار حادثه بشه، دچار آسیبی بشه، دچار مصیبتی بشه، و بعد این در واقع احساس این که میتواند مثل سابق را بره، مثل سابق میتونه کاراشو انجام بده، این احساس رو از دست میده و خموده و افسرده به گوشه مینشیند و به کارهایی خیلی پایین تر از آنچه که باید رضایت میده. به نظر میرسه این رو هم میتوان در فقدان یک دولت مقتدر مرکزی در اون دوره در نظر گرفت. این عامل بیشتر عامل روانشناختی است، اما روانشناختی بیشتر جمعی، یعنی در هویت ملی ایرانی یا مجموعه ایرانی رو با هم در نظر بگیریم، این اراده رو مشاهده نمی کنیم و بیشتر واگرایی رو احساس میکنیم. اضافه بر اینها، خب وقتی که در ادامه اون بحث قبلی باید این رو در نظر بگیریم، وقتی این اراده جمعی وجود نداره برای تشکیل یک دولت مقتدر، این دولت کوچک، حاکمان کوچک محلی که از قبل هم به عنوان در واقع کارگزار ایلخانی مشغول خدمت بودن، به عنوان کارگزار ایلخانی مسئولیتی بر عهده داشتن، اینها وقتی احساس قدرت میکردن، احساس میکردن که در برابرشون هیچ ناظری وجود نداره، هیچ حسابرسی وجود نداره، به آنچه که داشتن بسنده نمیکردن و فزون خواهی هایی داشتن، افزون طلبی هایی داشتن. اگر مثلا حاکم اصفهان بود، مشتاق بود که مرز خودش رو به طرف فارس هم گسترش بده، اگر در فارس بود دوست داشت که قلمرو حکومتش رو به کردستان هم گسترش بده، اگر حاکم نیشابور و بیهق و اون مناطق بود، مایل بود به سوی هرات کنونی هم راه بگشاید و به اون سمت و سو هم بره. اینم به عنوان یک عامل دیگه که موجب در واقع شکل گیریه. و خب وقتی این کار انجام داد، اون دولت مقابل هم و حکومت کوچک مقابل هم در برابر او احساس میکرد و احساس وظیفه میکرد که ایستادگی بکنه و همین سبب شد اینا در جای خودشون تثبیت بشن. عامل چهارمی هم که به نظر من میرسه میشه در نظر گرفت که یک سلسله انتقام جویی هاست، یعنی شاید اون زمینه اصلیش نه فزون خواهی است، نه این به اصطلاح شکست روحی است. دولت مرکزی خب چرا اون چترش بر همین بحث سایه میافکنه، ولی حالا مثلا انشالله برسیم، شاید بنا ندارم وارد جزئیات بشم در این بحث ها، مثلا دولت آل جلایر عمدتا بر اساس یک حس انتقام گویی شکل گرفت، چون خودشون هم مثلا از مغولان بودن، اینجور نبود که مثلا میگیم اراده هاشون تضعیف شد، نه خودشون هم مغول بودن، و از طرف دیگه اینجور هم نبود که حالا خیلی فزون خواهی به اون معنای که از این کلمه برداشت میشه داشته باشن، اما یک انتقامی از پادشاه ایلخانی به ویژه از آخرین پادشاهش بهادرخان داشتن که این حس انتقام سبب میشد که در واقع عرض اندامی کنند، حالا که میبینن که ایلخانان ضربه پذیر شده اند، از این فرصت میخوان بهره ببرن و به اونها ضربه ای وارد کنند. بنابراین به گمان این حقیر این چهار عامل که عامل اول، عامل البته عام، عامل گسترده، عامل سایه افکن بر دیگر عوامل هست، یعنی ضعف دولت مرکزی، و سه عامل دیگه اون شکست روحیه و اراده ها پس از حمله مغول که بچه روانشناختی گفتم داره، فضوخواهی های دولت های محلی و انتقام جویی ها رو به عنوان زمینه ها و عوامل پیدایش دولت های مرکزی میتونیم نام ببریم. بحث دیگری که خدمتون باید آغاز کنم و مروری روش داشته باشیم این هستش که خب در این دوره که دولت‌های محلی چندگانی که حالا انشالله در ادامه بحثامون، حالا در این جلسه هم نشد، جلسه آینده درباره تعداد این حکومت‌ها هم با هم یه صحبتی خواهیم داشت، چه اهمیتی برای امروز ما داره، این مقطع تاریخی چه آورده‌هایی برای ما داره. این موضوعی است که به یاری خدا در ادامه عرایزم در قسمت بعدی بهش خواهم پرداخت و در اونجا به چهار محور مهم که به نظر بنده با مرور این دوره و با مطالعه این دوره میتوانیم برای امروز اون درسهایی بگیریم قابل بررسی است. بحث من درباره در واقع ابعاد و وجوه اهمیت این بازه زمانی، دوره تاریخی مهم کشور اون هست، دوره‌ای که گفتیم به نام حکومت‌های محلی نامیده میشه یا بهتر که نامیده بشه و در اصطلاح مورخان به عصر ملوک و طوائف مشهور هست. اولین نکته‌ای که در این دوره سخت محل توجه و شایسته عنایت هست این هستش که ما در این دوره شاهد یک نوع تعامل ویژه‌ای بین هویت ملیمون و هویت دینیمون هستیم. این بحث البته نیازمند توضیح خیلی بیشتری است، یک مبانی داره که الان من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، اما اجمالا قبلا اشاره کردم در این که ما هویتی به نام هویت ایرانی داریم، اون هویت ملی ماست، در این بحثی هست نه در واقع تأملی وجود داره و کاملا روشنه، و این که ما ایرانی ها دینی به نام دین اسلام رو هم انتخاب کرده ایم، برگزیده ایم و بخشی از هویت خودمون رو هم مدیون این دین هستیم به نام هویت دینی و هویت اسلامیمون، این هم باز امر روشنی است که در بحث قبلی هم اشاره به این بحث شد. عنایت داشته باشید که عصر مغولان عصر پایان یافتن خلافت متمرکز عباسی بود. خلافت عباسی نماد هویت واحد امت اسلامی بود. این سخن که میگم اینها نماد هویت واحد امت اسلامی بودند به هیچ روی معنیش این نیستش که اونها از مثلا اشتباه بری بودن، از ظلم و ستم بری بودن، مراد این نیست، میگم نماد بود، جایگاهی که نشسته بودن جایگاه خلیفه رسول الله بود. در جامعه اسلامی پس از رسول الله فرض بر این هست و بود که یک دستگاه خلافتی باشه که بر مجموعه این به اصطلاح جامعه اسلامی به یادگار مانده از پیامبر حکم برانه، و این فرد خلیفه رسول الله بود، همونطور که پیامبر رسول خدا حاکم واحد مجموعه بود، خلیفه رسول الله نیز بایستی این جایگاه رو داشته باشه. مراد من از در واقع نماد هویت اسلامی و امت اسلامی اینه. خب این نماد از بین رفت، دستگاه خلافت عباسی فرو پاشید و اکنون ما در واقع هویت ملیمون که تغییر پذیر نبود، سر جاش بود، اما هویت دینیمون از نظر سیاسی دچار یک گسست شده بود، نمادش از بین رفته بود. در اینجا ما میبینیم که این از بین رفتن هویت واحد سیاسی امت اسلامی ما که زمینه برای پررنگ شدن بروزهای هویت ملی ما ایجاد کرد خیلی سریع به یک واگرایی کشیده شد. یعنی ما دولت ملی واحد و متمرکز در کوتاه مدت نتونستیم ایجاد کنیم. اما در همین دوره یک به اصطلاح یعنی اعتماد، این شرایطی که برای ابراز هویت ملی ما فراهم شده بود، این شرایط هم تو که عرض کردم به گونه‌ای نبود که اون وحدت هویت ملی ما رو نشون بده. نکته بسیار بسیار مهم این هستش که در اینجا نیز باز می‌بینیم پای دین به وسط میاد. شما در نظر بگیرید که پس از این دوره تقریبا 250 ساله ملوک و طوایف، در این دوره 250 ساله حکومت‌های محلی متعدد، پس از این دولتی که به قدرت میرسه دولت صفوی است. همه از صفوی به عنوان نخستین دولت ملی ایرانی یاد میکنن. اما میدانیم که صفویه به لحاظ دینی دارای گرایش‌های شدید شیعی بودن و اولین کس دولتی بود که به رسمیت یافتن تشیع در ایران رو اعلام کرد و تشیع رو به عنوان مذهب رسمی در ایران اعلام کرد. با این بحث باز در جای دیگری باید دنبال بشه که با این جمله که بگوییم صفویه ایران رو شیعه کردن بنده هیچ هماوایی ندارم، بلکه میگم ایران شیعه شد و یک جامعه شیعه، حکومت شیعه هم میخواست و صفویه بر این سفره آماده آمدن نشستن، منتها بله انسجام بخشیدن، رسمیت بخشیدن، این رو انکار نمی کنیم. ببینید وقتی که در یک دوره در واقع واگرایی هویت ملی که در قالب در تنوع حکومت‌های محلی در قالب تعدد حکومت‌های ملی شاهد هستیم که هویت ملی اینجوری خودش رو نشون میده، متمرکز نشون میده. خروجی این دوره میشه دولت صفویه که با عنوان با شعار تشیع به ایران یک بار دیگه هویت واحد میبخشه. این رو من میخوام بگم که در اینجا مذهب تشیع در ایران اون خلأ هویت ملی رو پر کرد، نقش همگرایانه رو تشیع ایجاد کرد، اون چیزی که مجدداً سبب شد این جامعه واگرا به سمت یک نقطه کانونی و محوری همگرایی پیدا کنه و گرد اون نقطه کانونی اجتماع پیدا کنه و دور اون جمع بشه. اون گرایش به مکتب اهل بیت علیهم السلام نزد ایرانی ها بود. برابر این بند اول و دوم رو با اون اهمیت شناخته این دوره حتما باید با همدیگه در نظر گرفت. و این خب خیلی به نظر من نکته قابل توجهی است که چطور مذهب می توانه در یک گستری که مثل گستری هویت ملی است نقش ایجابی ایفا بکنه و نه فقط این واگرایی ملی رو به اصطلاح بخواد برش بیفزاید، بلکه برعکس این واگرایی رو به یک همگرایی تبدیل کرده. تأکید میکنم این بحث بحثی است که نیازمند گفتگوهای بیشتر و توضیحات بیشتری است که این بحث ما در اقتضای ورود اون بحث تفصیلی رو نداره، اما به ویژه برای ذهن خلاق و وقاد عزیزان دانشجوی رشته تاریخ روی میخوام تأکید کنم که از این منظر حتما باید این دوره بازخوانی بشه. نکته دیگری که این دوره برای ما داره و اهمیت داره و دوره رو مهم میکنه این هستش که در این دوره این تکثر و واگرایی هویت ملیمون در این دوره ناشی از خرابی های حمله مغول، در این دوره بسیار یک منو سرد و بیروح، اما این توانمندی فرهنگی و تمدن ایرانی بود که مجدداً به اصطلاح ولو به تدریج، گرچه دوره زمانی طولانی بود 250 سال کم نیست و این 250 سال در حقیقت دو قرن و نیم با سختی و با مشقت و با تحمل دشواری‌های بسیار زیاد، دشواری‌هایی که گاه واقعا ذکر اونها و بیان اونها رو فقط ذکرش ذائقه انسان رو تلخ میکنه، اما مجدداً ایرانی ها توانستند به رغم همه دشواری ها گام به گام و ذره به ذره به تدریج این مشکلات رو کم بکنن و با حزم مغولان در این دل قوت فرهنگی خیش و قوت تمدنی خیش این مغولان رو عملا به کارگزاران فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی تبدیل بکنن، که امیدوارم در بحث بعدی فرصت بشه به نمونه‌هایی از این اشاره داشته باشم. نکته دیگری که این دوره رو برای ما مهم میکنه و میتونه برای ما یک هشدار باشه که البته اینو در جنبندی امیدوارم باز برسم بیشتر بهش اشاره بکنم، این هستش که واقعا این چند دستگی ها چقدر میتونه زیانبار باشه. از این نظر خود دوره بسیار مهمی است. در دوره‌ای که به جای یک دولت مرکزی همگرا ما چند دولت محلی واگرا داریم و این توان این دولت‌ها که همه در مرز ایران دارن حکم می‌رانند، رعیت این حکومت‌ها مردم عزیز ایران بودند، اما چطور اینها در برابر هم قرار می‌گرفتند و توانایی‌هایی که می‌توانست در کنار هم باشه در برابر هم قرار می‌گرفت و انرژی ها و توانمندی که می توانست در کنار هم دیگه منجر بشه به سری کارهای بزرگ انجام بشه، اما صرف از بین بردن هم دیگه، صرف خرد کردن هم دیگه، صرف تضعیف هم دیگه می شد. و این خب شاید یکی از بزرگترین درس هایی است که هر لحظه باید نسب العین افراد مؤثر در جامعه ما، چه در صحنه دین، چه در صحنه سیاست و چه حتی برای توده مردم باشه، که بینگریم که چه میکنیم، قدمی که برمیاریم، حرفی که میزنیم در مسیر تقویت داشته همون هست و در مسیر هدر دادن داشته همون. من این در واقع چهار نکته رو که عرصه‌ای برای نشون دادن تعاملی ویژه از هویت ملی و هویت دینی و اثبات نقش همگرایانه مذهب تشیع و اون جلوه های توانمندی های فرهنگی و تمدنی ایران و سرانجام پیامدهای بسیار زیانبار چند دستگی ها رو نکته قابل ذکر و شایسته در این دوره میدونم و میگم به دلیل این ما این دوره برای ما اهمیت خاصی داره. اجازه میخوام که با همین سرعت یه بحثی هم داشته باشم که در اصولا قلمرو زمانی و مکانی ملوک و طوائف در واقع کجا بودن. به خاطر برای اینکه اینو بگم یک نکته رو عرض بکنم، وقتی به معیارهای در این عصر ممالک میخوایم مراجعه کنیم و ببینیم، وقتی مورخانی که درباره این موضوعات کار کردن، مثلا مرحوم عباس اقبال آشتیانی در این کتاب عمومی تاریخ ایرانشون، حتی مرحوم دکتر محمد جواد مشکور که یک کتاب فشردی دارن درباره تاریخ ایران زمین، و به ویژه کار ارزشمند مرحوم زرین کوب با عنوان روزگاران و دیگر آثار، در واقع وقتی وارد این دوره میخوام بشن ما با یک معیار واحدی روبرو نیستیم که دقیقا از کجا میخوان شروع کنن. گاه میگن ملوک و طوائف حکومت هایی که در اصل خود ایلخانان هم بوده اند اونها رو هم مد نظر قرار میدن، گاه نه اصرار دارن اونایی که بعد از ایلخانان بودن، گاهی حتی برای دوره پایانیش مثلا عصر تیموری و دولت های پس از تیموری آقویونلوها و قراقویونلوها رو هم مد نظر قرار میدن، گاهی نه فقط مثلا به یک قسمتی از این دوره بسنده میکنن. به خاطر اینکه در واقع معیار واحدی نزد مورخانی که وارد این دوره شده اند درباره آغاز و پایان بازی زمانی ملک و طبایع وجود نداره و این معیار واحد وجود نداشتن، گفتم مراد این هست که گاه سلسله های هم عصر ایلخانان هم مد نظر قرار میدن و گاه نه فقط سلسله های پس از ایلخانی رو، گاه تیموریان رو داخل بحث میکنن گاهی نمیکنن. به این خاطر در واقع یک اختلافی شد از این نظر پیش بود که خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما معیارهامون در این بحث روشن باشه. من با یک نگاه حد اکثری در این عصر ملک و طوائف میگم، در گزارش که بعد میخوام درباره اسم این حکومت ها بدم که البته گزارش بسیار کوتاهی خواهد بود، سه نوع حکومت محلی میخوام میگم در این دوره وجود داشته. سلسله هایی که پس از ایلخانان پیدا شدن مانند جلایریان، سربداران، آل مظفر، سلسله هایی که پیش از اونها، پیش از عصر ایلخانی یا حتی حین عصر ایلخانی بودند مثل خاندان اینجو، و سومیش هم دولتی که اصولا شاید در این دوره به تمام قرارش نداد، سلسله مهاجم بیرونی که ربطی به ایلخانان ندارند که تیموریانن و بعد هم دو حکومت آقویونلوها و قراقویونلوها. این حکومت هایی که در این نگاه گسترده تا 19 حکومت شاید بشه اینها رو برشمرد، قلمرو مکانی گسترده رو از قرامان در ترکیه کنونی تا سمرقند در ازبکستان کنونی در واقع دربر میگیره و یک گستره بسیار وسیعی رو داشتن. بنابراین انشالله در جلسه دیگه مروری بسیار کوتاه بر نام این حکومت ها خواهم داشت، بنابراین ورود به بحث تفصیلی نداریم. به هر حال اجمالا دوستان مد نظرشون باشه، وقتی میگم مثلا قلمرو مکانی دیگه معمولا قلمرو شمالی و جنوبیشون دیگه موضوع بحث نیست، یعنی قلمرو غربی و شرقیشون رو بحث میکنن که از غربی ترین نقطه شهر قرامان در ترکیه کنونی تا شرقی ترین نقطهش که تقریبا سمرقند میشه این محدوده رو در بر میگیره. امیدوارم این کلیاتی گفته شد راهگشا بوده باشه و به یاری خدا در جلسه بعد این موضوع رو در کنار شما عزیزان با همدیگه تکمیل خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.